آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت متهمین با اسناد سوری از بانک مرکزی ارز دریافت و در بازار آزاد می فروختند که با هوشیاری دستگاه قضایی و اطلاعات شناسایی و تعقیب شدند. ناصر عتباطی افسود 2500 میلیارد تومان جزای نقدی به همراه حبس و شلاق مجازات سه محکوم این پرونده به نام‌های حمزه، محمد امین و مصطفی کردستانی است. همکارم آقای حسین باقنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کاران ایران رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان را با برد آغاز کردند. در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان در براتیسلاوا یا اسلوواکی، علی غریبی در وزن 63 کیلوگرم ابتدا با امتیاز عالی 9-0 دومینیکا از مولداوی را شکست داد و در ادامه با حساب 12-3 احمد یوسف از مصر رو مغلوب کرد. امیر مهدی سعیدی نوا در 77 کیلوگرم ابتدا 10-0 حریفی از سوئد رو برد و در دور دوم با حساب 9-4 نظر برکوفسکی از روسیه رو مغلوب کرد. امیر حسین نعمت‌زاده هم در وزن 87 کیلوگرم پس از یک دور استراحت 8-0 تگایف از قزاقستان رو شکست داد. امروز همچنین ایلیا علیخانی در 67 کیلوگرم با نماینده اسلوواکی میزبان مسابقات مبارزه می کند و امیر حسین عبدولی در 130 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست کار خود را آغاز خواهد کرد. بنیامین فرجی نخستین نشان تاریخ پینگ پونگ ایران در رقابت‌های اسمش جوانان اروپا را کسب کرد. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در شهر مالمو سوئد بنیامین فرجی برابر ریو ساهاکاواکامی از ژاپن 4-3 نتیجه را واگذار کرد و بر سکوی سوم ایستاد. تیم پرسپولیس 26مین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتبال را با برد آغاز کرد. در بازی‌های باقی مانده از هفته نخست لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس در دیداری خارج از خانه 2-0 شمس‌آذر قزوین را شکست داد و اولین سه امتیازش را دشت کرد. در دیگر بازی‌ها مصاف صنعت نفت آبادان و ملوان انزلی به تساوی 1-1 انجامید و در دیدار زوباهم با فولاد خوزستان توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. هفته دوم لیگ برتر فوتبال سه شنبه و چهارشنبه همین هفته در شهرهای مختلف برگزار می شود. این بود چند خبر ورزشی.
با رونق صادرات و واردات در بندر لنگه، تخلیه روزانه کالاهای اساسی در این بندر افزایش 2 برابری داشته است.
بندر لنگه در غرب هرمزگان، کالاها در این بندر به سرعت تخلیه و بارگیری می شوند. امین صادقی، مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه و غرب استان هرمزگان:
روزی تقریبا 500 تن حداقل کالای اساسی از قبیل برنج، حبوبات و سایر موضوعات عمل کرداشیم. در همین راستا، در همین بازه، بالاخره با روند رو به افزایش تا کنون ما به در واقع نرم بالای 1000 تن در روز رسیدیم.
این روزها هم تخلیه کالاهای اساسی در این بندر 2 برابر شده است.
حمید رضا کریمی، معاون دریایی و بندری بنادر و دریانوردی بندر لنگه:
پهلوگیری و تخلیه 16 فروند موتورلنج باری که حامل کالای اساسی بودن در بندر لنگه رو داشتیم.
برنج، حبوبات و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در این بندر تخلیه و جابجا می شود.
بار برنج بارگیری میکنیم از مقصد پاکستان برای تهران.
بارم برنج از پاکستان اومده بندر لنگه، داری بارگیری میکنیم به سمت اصفهان.
کالاهای اساسی از بندر لنگه به سمت سقز کردستان هم میکنن.
شناورهای سنتی، فلزی، لندین کرافت ها و شناورهای بزرگ در این بندر رفت و آمد میکنند.
بهنام جوکار، مسئول دریایی بنادر و دریانوردی بندر لنگه:
بالغ بر 1300 تردد رو در بندر لنگه انجام شده و خدمات ترافیک دریایی و حمل و نقل دریایی بی وقفه ادامه داشته بدون یک روز تعطیلی.
بندر لنگه در بخش های ترانزیت خودرو، کانتینرهای یخچالی، کالاهای معدنی و اساسی فعالیت دارد.
کالای اساسی رو وارد میکنم که از قبیل روغن و برنج و خوراکی و از این قبیل.
یه سری کالای اساسی آوردیم از مبدأ دبی به بندر لنگه، مثل حبوبات، برنج، زردچوبه.
بندر لنگه در حدود 190 کیلومتری غرب بندر عباس واقع است.
سجاد خلیفاوی، خبرگزاری صدا و سیما، بندر لنگه.
روستای بارده یکی از روستاهای شهرستان بن در چهارمحال و بختیاری که در سال 1401 دچار خسارت سیل شد، هماکنون بازسازی و بهسازی شده است.
بارده، روستایی که در 30 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری سال 1401 زیر سیل خروشان رفت.
هماکنون بارده.
آقای حسام شمولی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بن توضیح می‌دهد.
اعتباراتی که در خصوص سیل بارده تزریق شد به این حادثه حدود 240 میلیارد ریال بوده.
از همان سال تا الان طرح‌های بازسازی، بهسازی، نوسازی منازل و معابر خسارت دیده روستای بارده شروع شد.
تعداد 150 واحد آسیب دیده رو داشتیم. 60 واحد از این واحدهای آسیب دیده به کمک ماشین‌آلات بنیاد مسکن خاکبرداری و آواربرداری انجام شد
و حالا روستا شکل تازه از منازل و معابر را به خود گرفته است.
عریض‌تر شدن، پهن‌تر شدن کوچه‌هاشون، آسفالت‌ها و زیرسازی‌هایی که انجام شده، جداولی که انجام شده، نزدیک به 20000 متر زیرسازی و جدول‌کشی جدید انجام شده.
وامی که بنیاد مسکن داره میده، حدوداً 150-160 تا ساختمونن تمام، دو طبقه سه طبقه دارن می‌سازن.
پل اصلی روستا هم که مثیل آن حساب می‌شود، بازسازی شده.
برداشت عناب تازه از باغات شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی آغاز شد. 440 هکتار از باغات شهرستان زیرکوه زیر کاشت عناب است که محصول آن به دلیل آب و هوای کوهپایه‌ای و استفاده از آب شیرین از مرغوبیت بالایی برخوردار است.
تابستان که به نیمه میرسد، روزهای پرکار عنابکاران زیرکوهی آغاز می شود.
در فصل برداشت عناب تازه هستیم.
ما هر روز ساعت 4 صبح میایم عناب تر میچینیم.
عناب نوبرانه ای که این روزها تازه اش روانه بازار میشود.
در فصل عناب چینی زن و مرد در کنار هم دیگر با کمک هم عناب میچینیم.
عناب تر بریم و فروشی بهتر و بصرفتر و دردسری کمتره.
عناب منطقه زیرکوه است که به دو صورت برداشت میکنه، یک برج 5 به صورت ترخوری است و یک مدل دیگه هم به صورت خشک در برج 7 برداشت محصول است.
کیوان کاظمی، کارشناس امور باغبانی جهاد کشاورزی زیرکوه:
عناب شهرستان زیرکوه به دلیل کوهپایه‌ای بودن منطقه و استفاده از آب شیرین در آبیاری کیفیت بسیار بالایی داره و عنابی که به صورت تازه برداشت میشه شیرین‌تر و آبدارتر از عناب سایر مناطق هست.
مقصد بیشتر عناب‌های تازه و خشک تهران، مشهد، اصفهان و شیراز است.
اومدم عناب تازه بخرم، خیلی خوشمزه است.
به صورت بسته‌بندی سراسر کشور، استان‌های تهران، اصفهان، سمنان سال میشه.
از خواص دارویی عناب میتوان به کمک در درمان علائم سرماخوردگی، مشکلات گوارشی، اختلالات خواب، ضعف سیستم ایمنی و مشکلات کبدی اشاره کرد. همچنین به دلیل وجود ترکیباتی مثل پکتین در درمان بیماران دیابت و بیمارانی که دچار چربی خون هستن تأثیر به سزایی دارد.
اگرچه امسال کمی از حجم تولید کاسته شده، اما کشاورزان و خریداران از کیفیت بالای محصولات میگویند. محمود مشاورنیا، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه:
440 هکتار از اراضی باقی شهرستان زیرکوه زیر کشت عناب هست که با توجه به گرمای شدید اردیبهشت‌ماه و عدم تلقیح مناسب گلها، پیش بینی می شود مقدار 2000 تن عناب از باغات شهرستان برداشت کرده.
پشت شیرینی این میوه آبدار قصه یک سال تلاش، برداشت صبحگاهی، آفتاب داغ و دلهای بزرگ کشاورزان است.
تا شیرین ترین و با کیفیت ترینشان راهی سفره های مردم در سراسر ایران شود. مهدی آقوتی، خبرگزاری صدا و سیما، باغات عناب شهرستان زیرکوه.
فصل برداشت انگور در شهرستان کاشمر آغاز شد. پیش بینی می شود در سال جاری 74800 تن از سطح 3400 هکتار از باغات انگور شهرستان برداشت شود.
از دل تاکستان‌های سبز کاشمر فصل شیرین برداشت انگور آغاز شده، فصلی که حاصل یک سال تلاش باغداران را به سبد محصول می رساند.
الان فصل تابستون ما آمدیم به کمک بابام با انگور واکنی تا امزور هم در اینجا هستیم.
این فیلم رو به ترامپ نشون بدیم که ما داریم انگور وامنیم. هرچی هم جنگ بکنم ما در سر کار ما هستیم.
محصول امساج آقا چجور محصولی؟
از لحاظ آب اینا که در مزیقه نبودیم خیلی هم محصول ما محصول عالی خوبیه.
امسال پیش بینی می شود بیش از 74,000 تن انگور از 3,400 هکتار باغهای شهرستان کاشمر برداشت شود، محصولی که سهم مهمی در اقتصاد این منطقه دارد.
بلطف خدا با عرصه بارنگی امسال از کشاورزی ما خیلی بهتر شده.
انگور باکنیر انجام دادیم بعد 20 روز اینا کشمش میدن، بعد از کشمش رفتن اینا رو به ما فرستیم شو، بعد از بسته‌بندی اینا ما فرستیم به کشوره حوزه خلیج فارس برای فروش.
بخش عمده محصول پس از برداشت راهی کارگاه‌های فراوری می شود، جایی که حدود 70% انگورها به کشمش تبدیل و بخش دیگر به صورت تازه خوری قوره، شیره و سرکه روانه بازار مصرف می شود. کاظم قربانپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر گفت:
ما در شهرستان کاشمر در سال زراعی جاری پیشبینی برداشت 74,000 تن انگور رو داریم که پس از عملآوری پیشبینی میشه 13,000 تن کشمش تولید بشه و روانه بازارهای داخلی و خارج از کشور رو انشالله داشته باشیم.
تنوع ارقام انگور و کیفیت محصول کاشمر را به یکی از قطب‌های تولید انگور و کشمش در استان خراسان رضوی تبدیل کرده.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به تداوم روزهای داغ تابستان در هفته آخر مرداد گفت اگر همه مشترکان فقط 5% در مصرف خود صرفه‌جویی کنند می توانیم از این هفته گرم نیز با حداقل خاموشی عبور کنیم. آقای الله‌داد افزود: از مردم انتظار نداریم زندگی خود را متوقف کنند، اما عبور موفق از این شرایط نیازمند همراهی و همدلی مردم است. وی گفت تنظیم کولرهای گازی روی دمای 25 درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خودداری از استفاده همزمان وسایل پرمصرف و انتقال مصرف وسایل برقی به ساعات کمباری اقداماتی ساده اما مؤثر برای کمک به شبکه در روزهای گرم پیش روست. خب با این خبر به سراغ کارشناس سازمان هواشناسی بریم. سرکار خانم گودرزی، عرض سلام و ادب دارم. با این چیزی که من برای شنوندگان خوندم بفرمایید که خانم گودرزی اول بگید گرما تو کی ادامه داره تا بعد بریم سراغ بقیه پیش بینی اوضاع هوا.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
خدمت
شما عرض کنم که خانم ایرمی، این هفته هفته گرمیه که پشت سر میذاریم، فکر میکنم تا تقریبا روزهای پایانی هفته دیگه هوای گرمی رو داریم. انشالله از جمعه پنجشنبه اواخر وقفته روز جمعه دیگه هوا قدری در بیشتر مناطق کشورمون خنک‌تر میشه.
بله.
بر این اساس دیروز در آبپخش در بوشهر دمای بیشینه 52 شد، در شوش دمای 51 درجه را داشتن، دهلوران، بوستان 51 شد و شبانکاره بوشهر باز 50 رو شده که هوای خیلی گرمی رو در جنوب کشورمون داریم. با توجه به اینکه حالا اون اطلاعی که شما در قسمت اول گفتی، باید بگیم که هموطنان عزیزمون در بهینه مصرف کردن انرژی خیلی کوشا باشن، با توجه به اینکه خب مناطق جنوبی کشورمون گرمتر هست و مناطق شمال غرب و غرب کشورمون مناطق خنک‌تری هستن. مدیریت در مصرف انرژی این روزها خیلی توسعه میشه. ضمن اینکه خب دیگه برای بارش‌های حالا پراکنده اگه بخوام بگم، امروز و فردا تو برخی نقاط استان‌های مثل گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی و شرقی، ارتفاعات البرز مرکزی تو بعض ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش بود شدید موقتی رو داریم. سه شنبه در ارتفاعات گیلان و مازندران بارش‌های پراکنده رو داریم. روز پنجشنبه هم نیست دیگه در شمال شرق کشورمون انتظار رگبار و رعد و برق رو داریم. در مورد باد و گرد و خاک هم باید بگم در سه روز آینده مناطقی از شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید دارن که میتونه گرد و خاک رو هم داشته باشه. تهران هم برای امشب افزایش باد رو داره، احتمال گرد و خاک تو بخش‌های غربی و جنوبی استان هست، 39 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهران. خانم رمی من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم گودرزی، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزاریم. در پایان با گاهی میرسونم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 12 دقیقه است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و به نیکی در کنار شما هستیم تا ساعت 22 شب با بخش دوم از برنامه های رادیو فرهنگ با برنامه های متنوعی که براتون در نظر گرفتیم به امید همراهی شما. اما اولین برنامه در این بخش به نام سینما فرهنگ تقدیم به شما.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدید ترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان پنهان
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برینگ، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چی درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سال 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن، چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر رگ زرد. خداوند نام، خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. عرض درود، ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل با شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه شما عزیزانی که سینما فرهنگ رو در این لحظات برای شنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگه این افتخار رو دارم تا دعوتی داشته باشم از شما عزیزان تا پای به پای همدیگه گام بگذاریم بر عرصه اقلیم هفتم، هنر هفتم سینما و یکی از آثار مستند سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک، زیرگونه سینمای ضد صهیون با هم همراه باشیم. و اجازه میخوام با همه شرمندگی در همین ابتدای عرایزم بگویم مستندی که با شما میخوام قسمت بکنم مستندی بسیار غمگین و بسیار سوگاور است، اما در نهایت سبتی از روایت یکی از قهرمانان این سرزمین، رایان عزیز، رایان دوماهه، شهید رایان قاسمیان عزیز، در نخستین روز از آغاز تعدی و تجاوز رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی امریکا در جنگ 12 روزه. با مستند رایان با شما در این برنامه همراه هم به کارگردانی سرکار خانم فاطمه باقری و امیدوارم با همه تلخی که در قامت این مستند با شما روایت میکنم، آن بخش از امید، آن بخش از شکوه، آن بخش از صلابت، آن بخش از حریت، آن بخش از اقتدار و آن بخش از روحیه دین باور مردمان این سرزمین رو برای حفظ این خاک ولو به قیمت خون دادن یک نوزاد دوماه در عرایزم دریابید.
دریاره.
خب آنچنان که عرض کردم دوستان عزیز، درباره مستند رایان، رایان عزیز، رایان فرشته، رایان شهید از خانواده قاسمیان با شما صحبت میکنم که در 23 خرداد 1404 در همون اولین روز از آغاز تعدی و تجاوز رژیم قاسم صهیونی و ارتش تروریستی آمریکا در جنگ 12 روزه، این خانواده به همراه نوزاد 2 ماهشون رایان به شهادت میرسن و تنها بازمانده این خانواده کودکی است 5 ساله به نام کیان. اخبار تلخ شهادت هموطنانمون رو طی ایام جنگ 12 روزه، هموطنانی بیدفاع، مظلوم، بیگناه، غیر مسلح، برخلاف تمام ادعاهایی که رژیم قاسم صهیونی ارتش تروریستی آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن مکانها و محیطهای نظامی داشتن شنیدیم. زمانی که بیمارستانها، زمانی که رسانه ملی صدا و سیما مورد هدف قرار میگیره، خب مشخص است که دست این دغلبازان و دروغگویان به سادگی برای جهانیان عریان میشه و وقتی یک طفل نوزاد 2 ماهه روی دست مردمان در یک کفن کوچک در حال تشییع، اوج شقاوت، اوج پستی، اوج خونریزی، اوج سیاه دلی و اوج فریبکاری این دشمنان رو دیگر نه فقط ما هموطنان در این سرای جان وطن ایران مهربان که تمام جهان میبینند. و این مستند با بسیاری از هم محلی هایی که حتی رایان رو نمی شناختن یا با خانواده آقای قاسمیان آشنا نبودن یا وقتی که مراسم تشییع این خانواده و آن نوزاد رو در شهر زیبا و با فرهنگ قزوین شاهد هستیم، وقتی حتی با همشهری های این عزیزان صحبت می کنند، همه این سوال رو مطرح میکنن که رایان این نوزاد 2 ماهه در کجای مختصات جنگ به عنوان یک نظامی یا تولید کننده سلاح هسته‌ای یا فردی که در نهایت بنابر تمام دغلبازی ها و دروغگوهای رژیم قاسم صهیونی ارتش تروریستی آمریکا برای امنیت ملی ایالات متحده آن کشور جعلی یعنی اسرائیل میتونه خطر آفرین باشه تعریف میشه و هیچ کس، حتی شاید کسی که با بخشی از این روایت من هم عرض نباشه، اون تلخی ها و اون سختی ها کامش رو چنان تلخ کرده باشه که بگوید در بخشی از این مختصات شاید مردم، شاید نظام، شاید اقتصاد، شاید همه اینها دخیل باشن، اما به پهنای صورت عشق می‌ریزه وقتی که فقط یک تصویر، تازه تصویر نوزادی که در آغوش مادرشه و به او نشان داده میشه و میگن که این یکی از شهدای جنگ 12 روزه است و با تمام غم، با تمام وجود دوستان عزیز دوربین رو نشون میده و دوربین چنان صادقه که شما در میابید که اینها نه طراحی است، نه میزانسن است، نه هیچ چیز دیگر.
بچه شو که آوردی، من 2 تا حرف بیشتر از دخترم دیگه نشنیدم بعد از اون، دیگه رفت توی کما با اینها و بعد از 4 روز دوام و رفت بیمارستان و دیگه توی بیمارستان هم دیگه فوری اینتیوبه کردن، دیگه نه هوشیاری داشت و نه، ولی خب 4 روز دوام آورد، ولی اون طفل معصوم 24 ساعت بیشتر دوام نیاورد. نه نه لا 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 بکن خوابی مادر، همه خوابند بیدار، لا 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 بکن خوابی مادر، همه خوابند بیدار، وقتی شهیدان چرا
خودم محبتش کنه، میگه چیکار کرده بودن، این چیف میگه گناه رو هست بین بودن شهیدش کردن.
رایان این شهید نازنین، این شهید معصوم، این شهید فرشتگون و همراه همون شهدای 168 کودک مینابی یا بسیاری دیگر از کودکان و مادران و نوزادانی که در جنگ 12 روزه توسط رژیم قاسب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا به مقام رفیع شهادت رسیدن در مختصات نظامی تعریف می شدن، به هیچ تردیدی خیر. این گونه است که بازتاب قریب به 2 میلیون، 1,850,000 مخاطب بین المللی که به پای این مستند نشستند، بر لعین بودن، بر شقی بودن، بر پلید بودن، بر کثیف بودن روایت ارتش تروریستی امریکا و رژیم قاسم صهیونی، پای همین مستند نظر خودشون رو گذاشتند و درود فرستادند بر شرافت و ایستادگی و مقاومت مردم ایران و جای شهیدی چون رایان رو میان آغوش امن پروردگار در اوج بهشت در نهایت امنیت خواندند و همراهی کردند با ملت عزیز، فهیم و دوست داشتنی این سرزمین.
با تکه های پیکر من، با گیسوان دختر من، میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده این مثل امید، این چند روزه را بروید، برکشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار صلح می طلبید. ابلیس زادگان پلید، ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار.
عرض پایانی دوستان عزیز، با وجود آنکه اول روایت مستند رایان به کارگردانی سرکار خانم فاطمه باقری عرض کردم که شاید این روایت روایتی تلخ بر مبنای زندگی دو ماهه یک شهید، شهید رایان قاسمی باشه، که باز هم بابت اینکه این روایت رو با شما عزیزان در میان گذاشتم، اما میخواستم به اون مسئله مردمداری ملت این سرزمین در سایه اتحاد، همراهی، همدلی، عشق ریختن، لعنت فرستادن بر دشمنان و تأکید بر این پرسش که رایان کجای مختصات نظامی؟ آیا او یک جنگجو بود؟ آیا یک تولید کننده سلاح هسته‌ای بود؟ آیا برهم زننده نظم کشوری لعین مانند ایالات متحده امریکا بود؟ هیچ. و آن مخاطبان بین المللی که بر پلید بودن و کثیف بودن انگاره‌های تروریستی ارتش امریکا و رژیم قاسم صهیونی تأکید کردند، با شما صحبت بکنم و بگویم همین خونهاست که آن روایت حماسه حسینی، یعنی پیروزی خون بر شمشیر، آن معنای ایثار، آن محتوای شهادت، آن مختصات مقاومت رو در قامت فرهنگ ایرانی اسلامی، به ویژه در این تاریخ 48 ساله از انقلاب بشکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تثبیت میکنه. با آرزوی صلابت، حریت و افتخار ایران و ایرانی و درود به همه شهدای بزرگوار این سرزمین که خون پاک اونها تضمین کننده اقتدار و امنیت و صلابت این کشور، به ویژه شهید نوزاد دو ماه رایان قاسمیانه، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. ما در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و قصد داریم که برنامه متنوعی رو به شما تقدیم کنیم. اگر همراه ما باشید، حتما شنونده این برنامه‌ها خواهید بود. ضمن اینکه اگر نقد، نظری یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید با شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
موج روشن و پر از امید، با صدای زندگی و هنر روی موج 106 رادیو فرهنگ.